الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
فلعنا على عدائهم أجمعين من لعن إلى قيام يوم الدين. خب یه جنبندی کل بحثایی که در مورد روایات تنجیز علمی اجمالی از آغاز تا اینجا داشتیم رو عرض بکنم. در میان روایات زیادی که خوندیم به نظر میرسه 4 روایت رو استدلال به اونها تام هست. یکی روایتی که یحریق و هماویت یمم داره، صحیحه سماعه و موثقه عمار که تعبیر روایات این بود و سلام علیکم ان رجل معهو اناعان فیه ما ما اون وقع فی احده ما قذر ولا یدر ایه ما هو ولی تیقدر علا ما این غیره قال یا حریق هما جمیعن و یتیمم. که این مضمون هم تو روایت صحیحه سماعه هست، هم در واسطه عمار که رقم 1284 و زیل اون وارد شده. یک روایت که استدلالش تامه، یکم صحیحه صفوان بن یحیی 16-19 کتبت الی اسأله عن رجل کان معه ثوبان فأصاب احدهما بول ولم يدر ایهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و لیس عنده ماء کیف یسنع و یصلی فیهما جمیعا. این هم روایت دوم. روایت سوم روایت جعفریات که یورما جمیعن الکلاب که بحث الان سندش خب بحث جعفریات و ایناست که از سندی خیلی قابل اعتماد نیست. اما سایر روایات رو ما به عنوان مؤید بهش نگاه میکنیم. روایاتی که دو دسته روایات دیگه داشتیم، یه روایاتی که لزوم قسل تمام صوب رو بهش امر میکرد، به قسل تمام صوب امر میکرد، صوبی که قسمتش از اون لین نجس شده. گفتیم این چون شکی در محصله، در شکی محصل اصل همین احتیاطه، بنابراین از اینها نمیشه استدلال کرد. البته این که میگیم معید به این جهت که از این روایات استفاده میشه که در اطراف علم اجمالی قاعده طهارت جاری نمیشه. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر که در روایاتی مثل موثقه عمار و مضمونش تو روایات دیگه وارد شده، اینها در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. این مؤید این هست که تعبیری که در روایت های اصالت الحل هم وارد شده، کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرام، اون هم در اطراف علم اجمالی جاری نشه. این طابق هم این اشاره کردیم که نحوه استدلال ما به این در واقع اینو معیده دیگه، که در اینجور موارد اینها ناظر به موارد علم اجمالی نیستند، موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه. البته ممکنه شخصی بگه که به یه تقریب بخواد از این روایات استدلال کنه برای اینکه در سایر موارد هم اصلا بتونه بخواد استدلال به این روایات کنه، با این تقریب که این روایات امری که در این روایات هست امر ارشادیه، اقسل صوب کله یعنی صوبش تا نشستی نجس است و نمیشه احکامه طهارت رو درش بار کرد. امری که ارشادی هست و حتی در ظرفی که شما قدرت بر قسل هم ندارید و لباس شما منحصر در اون هست، اون رو هم شامل میشه. به این تقریب بخواییم استدلال رو تام بکنیم که در اون صورت دیگه شک در محصل نیست، شک در اصل تکلیفه. جایی که من قدرت بر قصل ندارم و عرض کنم لباس دیگه ندارم، لباس من منحصر بر این دوتا هست. خب این استدلال اینجوری بخواییم بگیم، شک در محصل جایی هست که اصل امر ولو به جهت داشتن مندوهه یا امکان قصل صوب و امثال اینها اصل چیز مسلم باشه، ولی جایی که قدرت بر چیز ندارم و اینها، اونجا عرض کنم حتی در صورتی که امکان اینکه تو دوتاش بخونم نداره و امثال اینها، بگیم همه اینها رو شامل میشه. خب این استدلال مندوحه وجود داره، یعنی در جایی که مندوحه وجود نداشته باشه این روایات که انم موارد رو شامل میشه. ولی دو نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که خب این یک مورد بسیار نادریه، مورد کمی هست از موارد این روایت. اگه این روایت باشه و روایت های دیگهی که حکم به براءت میکنه، خب این مورد رو از تحت این روایت خارج میکنیم. جمع بین روایات این نیست که حکم به تنجیز علم اجمالی کنیم علاوه اجهل اطلاق. اینی که خود این روایت به تنهایی کافی نیست، به عنوان معید باید بهش نگاه کرد. نکته دوم که نکته مهمتر هست اون اینه که اصلا این بیان که امر در اینجور موارد ارشادیه یعنی چی؟ آیا معنای امر ارشادی این هست که اصلا مفادش اخباره؟ که مواردی که قدرت برای این هم نیست او رو هم شامل بشه، آیا معناش اینه؟ میگه اغسل الصبح کلو یعنی از صبح کلو لا یجری علیه حکم الطاهر، مراد اینه؟ یا اینکه نه این نیست. به نظر میرسه که این اوامری که اینجا هست نه اینکه جمله انشائیه، جمله طلبیه به معنای اخبار مجازن به کار رفته، نه. ببینید شما گاهی اوقات شارع میگه سل، غرضش این هست که اگر نماز نخوانید یکی از تکالیف نفسی شارع رو زمین زدید. گاهی اوقات سله یعنی اگر میخواهید امتثال اون امر را بکنید باید این کار را انجام دهید تا امتثال اون امر شود. خب در جایی که من قدرت بر این امر دارم این جمله نمیشه اطلاق کرد، اگر میخواهم امتثال اون امر رو بکنم باید این کار رو انجام بدم. یعنی به کسی که اراده امتثال امر دیگر رو داره، عواملی که مربوط به لباس طاهر داره، میگه راه چیز کردنشه که از این راه باید چیز بکنید. خب کسی که قدرت نداره اون راش این که نیست، چون این قدرت نداره. پس بنابراین در واقع یک نوع تقدیر اینجا هست، این که امر ارشادیه به معنای این هست که نسبت به کسی که میخواهد اون امری که این ارشاد به شرطیت این نسبت به او هست، کسی که میخواد اون امتثال کنه راش رو داره تعیین میکنه. یک نوع جمله شرطیه در اینجور موارد هست. خب این جمله شرطیه در مواردی که
اینجام مثلا همین که یعنی مرشدون الهیش میتونه یک نکتهی باشه در مورد خصوص همین مورد، تا اینکه مرشد الهیش یک نکته کلی بگیری که شامل اون لباس دوتا لباس هم بشه. یعنی صرف ارشادی بودن این خیلی بحثه، این که سرایت بدیم از این به جایی که دوتا لباسه مشکوکه.
ببینید بحث ارشاد این هست، من و آقای خواه اینها یه بحث این هست که آیا در مواردی که انسان احکام وضعیه نسبت به جایی که انسان قدرت هم نداره شامل میشه و فرض کنید که بچه‌ای یا بزرگی زده لباس ماشین دیگری رو صدمه بگذاره، امکان پرداخت نداره، پول نداره که اون بدلشو بده. شاره که میگفته ضامن هست، ضمان هم در مورد کسی که قدرت بر پرداخت داره وجود داره، هم در مورد کسی که قدرت پرداخت نداره وجود داره. خب حالا اگر این عبارتی که در مورد ضمان هست به این لسان نیست، عبارت این هست که بدلش را بده، بدل او را عطا کن. آیا صحبت سر این هست این عبارت نسبت به مواردی که قدرت بر تعدیه نداره اون رو شامل میشه شامل نمیشه؟ بعضی همه گفتن عوامر ارشادیه که با امر وارد شده نسبت به موارد عجز از اون حکم تکلیفی شامل نمیشه. بعضی گفتن نه، عوامر ارشادیه به منزله جمله خبریه است، چون به منزله جمله خبریه است اطلاق شامل عاجز و قادر هر دو میشه. پس بنابراین که نه، این که میگه که عد بدله یعنی انت ضامن لبدله،
مطابقیش اصلا
که نه، مدل مطابقیش مراد نیست، اصلا مرادش این هست که کنایه است از این که تو ضامن هستی، چون کنایه از این است که تو ضامن هستی. ضامن بودن اهم از اینه که تو قادر باشی یا عاجز باشی، چون حکم وضعی مقید به، لازم نیست حتما مقید به قدرت باشه، ممکنه حکم وضعی در اهم از قادر و عاجز بیاد. این اصل تقریب استدلاله. ولی به نظر میرسه که اگر یه سری تناسبات حکم موضوع رو اینجا زمیمه نکنیم، که در تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات ما میگیم که اینجا استفاده میشه که شما موظف هستید اگه میخواهید تکلیف را، اصلا اصل مفاد مطابقی قضیه این هست، اگه میخواهید وظیفتون رو در مقابل این بنده خدایی که هست انجام بدهید، ادا کنید، باید این کار رو انجام بدید، ناظر به اینکه راه تخلص از مشکلی که ایجاد کردید رو میخواد به شما بیان کنه. خب کسی که قدرت بر امتثال نداره اون مشمول مستقیم این دلیل نیست. بله گاهی اوقات ما میگیم تناسب موضوع اقتضا میکنه که این که امر کرده به قادر به این که باید تعدیه کنی، از این باب هست که یک زمان اینجا وجود داره، یک زمان کلی وجود داره که زمان هم در مورد قادر و هم در مورد عاجز وجود داره. در مورد قادر اون نتیجه اون زمان رو که لزوم تکلیفی تعدیه هست اون رو بیان کرده. خیلی وقتا همین جوره ها، نمیخوام عرض کنم به طور کلی بگم اینجور نیست، ولی این که بخوایم بگیم همه خود این مدلول به نحو مدلول مطابقی دال بر این هست که نسبت به قادر عاجز هم حکم ثابته، اینجور نیست. مگر عرف بتواند این حکم قادر رو داره بیان میکنه،
ولی ارشاده
معنای ارشاد اینه، ارشاد اصلا به اون معنا نیست که مفادش این است. ارشاد همونو بخوام بگم، مراد از ارشاد این نیست که این جمله مدلولش غیر از مدلول جملات دیگه است. به یه معنا غیر هست، ولی غیر بودنش نه اینکه جمله انشایی به معنای خبر هست. یعنی عد بدله به معنای این هست که انت ضامن لبدله، نه، عد بدله یعنی اذا اردت ان تخلص ان تنجو من المشكله التي وقعت فيه وجب عليك تعديته. این وجوب در واقع به معنای اینکه راه تخلص از اون مشکل یه همچی چیزی هست، برای اینکه از اون چیزی که به گردنت آمده بخوای خارج بشی باید این رو ادا کنی تا یک چیزی به گردن شما آمده تا از اون خارج بشی، شرطی. خب این معناش اینه که چیزی به گردن شما آمده، حالا این چیزی که به گردن شما آمده مال خصوص شماست یا مال عاجز هم هست؟ این تناسبات حکم موضوع هست که تعمیم رو استفاده میکنه، ولی خود این میگه ای قادر بر تعدیه. راه این که از اون مشکلی که ایجاد کرده، یه چیزی که همه گردنت اومده، یک باری به دوشت اومده، راه تخلص از این بار تعدیه است. تعدیه شما را از اون مشکلی که ایجاد شده و یه چیزی رو به گردن شما اومده خارج میکنه. اگر این حکم وضعی فقط در حق عاجز هم باشه، مانعی نداره این جمله گفته بشه، یا قادر باشه، فقط در حق قادر باشه گفتن این جمله مانعی نداره. ولی چون معمولا خیلی وقتها این بحث های مثل زمان و اینها یک ریشه های عقلایی دارن، و تو این ریشه های عقلایی اون حکم وضعی که اینجا وجود داره، حکم وضعی مختص به قادر نیست، حکم وضعیش بین قادر و عاجز مشترکه. از او فهمیده میشه، میگه ای کسی که قادر هستی، اگه میخوای اون حکم وضعی زمانی که اختصاص به تو نداره، در مورد عاجزم هست، از او بخوای بیرون بیایی، راه حلش اینه. یه همچی تعمیمی رو عرف و توجه به اون تناسبات حکم موضوع نسبت به اون حکم وضعی که بل ملازمه اون حکم وضعی ازش استفاده میشه، استفاده میکنیم. ولی اگر یه جایی ما احتمال بدیم که اون حکم وضعی اصلا در مورد خصوص قادر هست، در مورد عاجز اون حکم وضعی نباشه، مثلا مانند و فین ها، ممکنه اینجور باشه که چون بحث یک حکم ظاهری است که شارع میخواد جعل کرده باشه، این حکم ظاهری که شارع در لزوم احتیاط هست فقط در حق کسی که قادر هست و کسی که در حق او باشه، این خصوص ما نهنفی، اون تناسبات و موضوع مشکل هست که ما بخوایم پیادش بکنیم. فی نفسه تناسبات و موضوع مشکله، مگر به قینه سایر روایات، میگم این معید سایر روایات هست، خوبه در کنار سایر روایات از این هم استفاده میشه که انه این لباس شما نجس شده و این نجاستش هم باقی هست، اینی که ما دارم به شما دستور میدم که باید اینو بشورید، یعنی این که حتی در ظرف عجز هم لباس شما نجسه و احکام طهارت رو در ظرف عجز هم نمیتوانید بار کنید، امثال اینا. اشکال نداره این رو در کنار سایر روایات به عنوان معید
بشه تمام شده. سایر روایات واضحه که
مال عجزه، صحیح صریح عجزه هست، صریح هست، یا حریق و معایت یمم بلند بلندش اینو بیرزه بره آب چیز کنه، یا حریق و معایت یمم اینو بیرزه، خب اگر چیز نبود خب یکی اینا نماز میخونه دیگه، این کردن نمیشه احکام چیز توش ده تا، اگر چیز نبود لازم نبود بریزش که، خب تو یکی اینا نماز بخون دیگه، یا حلیق آمایت یرمی مایل الکلاب، یکیشو بخوره یکیشو نخوره، یرمی مایل الکلاب نداره،
یرمی فسادی ضعیفه، اون نماز تو صبح
یو حریق حمایت من دو تا صحیح سماعه هست و موثقه عمار، هر دوش هم از جهت سندی معتبر
هست، اون صبح
مشتبه اینی که فرمودم
که
منظومه داره عرض کنم خدمت شما. بله، حالا اون صبح اینه مشتبه هاییم که فعصاب احد اولم ید رأیه هم و حضرت سلات، اینجا
تمکن از ارائه مأمورون بود،
آره دیگه، اون میتونی سلی فیه ما جمعیا، ولو این که میتونه با نماز خوندن در هر دو نماله مونده به صفان هم مونده نمیشه بهش تمثل کرد،
شکل محصر بودنش
هم نشه، نه در به یه منه شکل در محصره، چون امکان امتصال تکلیف واقعی هست، چون ولو نسبت به عهد ما با اصالت و طهاره میدونی یکی از اینا پاکه،
یعنی اینا طریقه برای رسیدن به اون واقعه، امتثال اون واقعه،
برای امتثال اون واقعه، برای امتثال اون واقعه باید، میگم عمده قضیه این هست که این روایات ازش استفاده میشه که اصالت و طهاره در اطراف علم اجمالی جاری نیست، اگر اصالت طهاره در اطراف علم اجمالی جاری بود تو هر کدوم از اونها می‌خواست نماز بخونه میتونه ثواب بخونه، کل شیء نظیف حتی تعلف انه غزر، اونو تعیین میکنه مفادش، میگه این عبارت مربوط به اطراف علم اجمالی نیست، این روایت با روایاتی که کل شیء حلال حتی طرف انه حرام از جهت ساختار روایتی شبیه هم هست. چی؟ نه حالا اون بینش خیلی مهم نیست، بحث به عینهش
نه. حتی
نه ما در واقع حتی اون رو هم میگفتیم استدلالش هست. عرض کنم خدمت شما خود اون هم این که این روایات شامل نمیدونم عنوانهای اجمالی بشه، اونا زور زدنهای خارج از متفاهم عرفی بود. ما استدلال رو به همه این روایت ها تام میدونستیم، ما بینه خوب قوی تر است. اینه که عرض کنم خدمت شما با توجه به این نکته ما ولو روایت هایی که به عینه هم داره رو این مؤید هست برای این که اونها هم شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. این محصل عرض کنم بحثی که در این موارد هست. خب مؤیدات یکی روایت لزوم غسل تمام صبح بود، یکی هم روایت هایی که برای اون محرم واقعی جعل بدل کرده بود، مثل شاط موطوعه گفته با قرعه تعیین بشه که گفتیم استدلال به اونا تام نیست به عنوان دلیل با توضیحاتی که قبلا گفته شد، ولی مؤید این هست که به هر حال شارع مقدس نسبت به اون واقع بیخیال نشده و اون نسبت به اون چیزهای واقعی هم شارع ملاحظه کرده. این محصل جمع مباحثی که از قبل خب بحث تمام. عرض کنم
این تام نبودنش به همون جهت که وقتی اشکال میکردید که اینجا بدلیت معنا نداره، یعنی اگر واقعی رو میخواد چرا رفت سراغ و اینکه رفت سراغ بدلی، یعنی به جای اون واقعی رو
حالا اونو بحثاش گذشت دیگه، چرا استدلال اونا تام نیست اینها، اون بحثاش گذشت. گفتیم در واقع اینجا شارع مقدس یک حالت بینابین قائل شده، بینابین این مورد یک حکم خاص شارع جعل کرده، نه واقع رو به نحوی اهتمام بهش داره که موافقت قطعیش رو لازم بکنه، نه واقع رو به اون مقدار بیخیالش شده که اصلا موافقت احتمالیش رو هم لازم نکنه، یه حالت بینابین. اما سایر موارد چجوریه این ازش نمیشه خیلی استفاده دلیل قاطع کرد که در سایر ممکنه در سایر موارد اصلا موافقت احتمالیه لازم و شما در واقع در سایر موارد میخوام موافقت قطعیه رو لازم بکنیم، در سایر موارد موافقت قطعیه رو لازم بکنیم. اینه که این مورد نه موافقت قطعیه لازم بوده نه مخالفت قطعیه جایز بوده، یه حالت بینابینی داره. اینه که از این چجوری بشه سایر موارد استفاده کرد، اینه که در مقابل مؤید
فقط شبهاتی که اطراف شبهه دو تا یا سه تا کمه، ولی در اینا شکی در محصل هم نیست، احتیاط چجوری ثابت کنیم؟
از کرد تو روایت دیگه داریم دیگه، هم دو سه تا روایتی که بود خود اون دلیل بود، این روایت هم به عنوان مؤید دیگه عرض کردیم. این معنیش اینه که کل شیء حلال حتی تعرف و حرامون اونها اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. وقتی اطراف علم اجمالی رو شامل نشود اطلاقات خود ادله اولیه اختصار میکنه که کلن
علم اجمالی رو شامل نمیشه یا علم اجمالی هایی که خلاف ارتکازه رو شامل نمیشه.
نه اون مقداری که ما می توانیم اثبات کنیم علم اجمالی در موارد کم، علم اجمالی یک دو دو سه مورد اینجور موارد
بینه رو در موارد کسیره یا
در کسیره امثال اینها، یعنی فقط مواردی که بشه القا خصوصیت کرد، نه بیشتر از اون رو نمیشه حکم اثبات. نمی به طور کلی نمیخوایم بگیم در علم اجمالی، نه مواردی که عرض کنم ببینید خیلی وقتا انسان یا اصلا جهل مطلق داره یا علم مشخص داره، میبینه خب خون اصابت کرد به کجا اصابت کرد، اینی که ببینه خون اصابت کرد محلش رو تشخیص نده اون موارد کمیه. یعنی میخواییم بگیم این روایت ناظر به موارد علم اجمالیه که محلش رو ندونه، اینها ناظر به اینها نیست. خب حالا این بحث تمام. خب حالا میریم توی فرمایشاتی که آقایون توی این بحث مطرح کردن. خب
حالا باشه ما قبلشون سوال کنیم، اینو پذیرفتید که نمیشه از این روایات روایات خصوصیت کرد دیگه؟
یه مقدار
میشه شک در محصل و اینا.
نه اون روایت شد، نه روایت شکی در محصله که نمیشد از اجلاق خصوصیت کرد. روایت هایی که مربوط شکی محصل نبود از اونا اجلاق خصوصیت میکردیم، روایت هایی که مربوط و شک در محصل بود اصلا اونا مربوط و شک در محصل جای دیگر طبق قاعده هستن، بنابراین خود اون روایات فی نفسه دلیل نبودن. اون روایات مؤید این بودن که کل شیء نظیف اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، مؤید این بودن که میگفتیم با توجه به مشابهت تعبیریه کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر و کل شین حلال حتی تعلم و انه حلال، با توجه به مشابهت اونها این
میفهمیم که موارد معلوم بالاجمال،
موارد معلوم بالاجمال داخل در این محدوده نیستند. از این استدلال و استدلال که نه در واقع تأییدی که میکردیم از این جهت بود. در نتیجه ببینید این نکته رو بگم، ما در واقع تو بحث کل شین حلال حتی طرف انه حرامون ممکنه یک کسی بگه به قرینه این روایات ما روایت هایی که امر به لزوم اصل کرد، امر به مثلا لزوم احتیاط کرده، اونها رو حمله بر استحباب میکنیم. یک بچه دیگه این هست که اونها روایت ها رو حمله بر استحباب کنید دیگه. فرض کنید روایت هایی که میگه قرعه، اونا رو بگیم حمله بر استحباب، ولی مانعی نداره، ولی چون بعضی ها این هم گفتن که موارد علم اجمالی مستحب به شما احتیاط کردن، ولی ما میگیم با توجه به این که در مشابهاتش در مواردی که لباس نجس میشه روایت های زیادی داریم که اون روایت ها نمیشه حمله بر استحباب کرد، ظاهرش وجوبه و باید این وجوب رو اخذ کرد، این کمک میکنه بر این که روایت هایی که همین سه چهار تا روایت دیگه‌ای که وجود داشت که یحریق و حمایت یمم و امثال اینها که ظاهرش وجوب احراق هست، یرمی حمایل الکلاب ظاهرش وجوب اجتناب از اون هست، اینها رو ما ظهورش در وجوب تقویت میشه، ظهورش در وجوب تقویت میشه، این ظهورش در وجوب که تقویت شد بنابراین جمع بین روایت یحریق و هما و یتیمم و یرمی هما الالکلاب و روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرامون به تخصیصه. یعنی میگیم موارد علم اجمالی رو این شامل نمیشه، تخصیص میزنیم. این قوت ظهور میده روایت هایی که دلیل بر تنجیز علم اجمالی ما گرفتیم، همون سه چهار تا روایتی که دلیل گرفتیم، اون روایت ها رو تقویت میکنه در این که باید شما ظهور در وجوبش رو تقویت میکنم. خب اون ظهور در وجوبش که تقویت کرد، پس بنابراین در این جور موارد باید ما احتیاط کنیم. خب الغا خصوصیت از این مواردی که باید انسان احتیاط کنه بحث دیگه، اون روایات شک در محصل نیست، شک در محصل مؤید این بود که این روایات هم احتیاط درش لازمه، امثال اینها عرض کنم خدمت شما. بنابراین
چون توی این بحث
اون
شک
در محصل بود
دیگه، نه این سه تا روایتی که ذکر کردم که شک در محصل نبود که، یا حریق و مایه تیمم کجا شکل در محصله؟
اون که
محصله این
تهارت
چی؟ نماز با تهارت میخواییم؟ نه بحثه، ولی نماز با نماز با تهارت مایه ابتداعن هست، تهارت ترابیه که جزو چیزش نیست که شک در محصل نیست، اون چیزی که واجب هست نماز با تهارت مایه است، نماز با تهارت مایه رو شارع میگه دیگه لازم نیست،
یعنی الان خود همین
یعنی همین شک در محصل نیست، شارع مقدس میگه شما چون علم اجمالی دارید، این علم اجمالی باعث میشه در هیچ یک از این دو طرف شما نتونید اصالت طهارت جاری کنید و این شکل در محصر نیست، یعنی شما ولو این که
اگه باید موضوع بگیرم نمیدونم ما طهارت ماهی حاصل شد نماز با طهارت ماهی خوندم یا
اصلا واجب نیست اون بحث در این شکل در محصر جایی هست که من دوه داشته باشم. فرض این هست که من قدرت ندارم، فقط این آب، این دو تا آب رو دارم،
این همین یه بار با این آب وضو بگیره نماز بخونه دوباره با آب وضو بگیره
نجسه دیگه، فرض دیگه نجسه، بدن انسان نجس میشه، بدن انسان نجس میشه دیگه، بدن انسان نجس میشه و نمیتونه دیگه تطهیر زانه دیگه،
احتیاط امکان نداره، یعنی نمیتونه اون عنوانی رو که یقین داره برای
پس چون نمیتونه بنابراین شکل در محصل نیست،
باید طهارت مرز بشه با تیمم
مرز شکل در محصل نیست دیگه، بس برای این شعار مقدس می شک در محصل اینه، امری که شعار میکنه امر رو من بتوانم امتثال کنم، شعار میگه که سل فی ثوب طاهر، من سل فی ثوب طاهر رو میتوانم به دلیل اینکه یک لباس طاهری دیگه دارم یا این لباس رو میتوانم تطهیر کنم، امکان نماز در لباس طاهر برام وجود داره، بنابراین موارد علم اجمالی باید احتیاط کنم چون قدرت بر اون تکلیف که داشتم و شکل در محصله، ولی در جایی که نه من فقط هیچ لباس دیگه ای ندارم، امکان تطهیرم ندارم، امکان شارع در همین جایی که بگه با لباس نجس نماز بخون
انشاءالله
تکلیف میخواد دیگه ندارم، معنیش این معنیش این است که شارع مقدس جاست ترس جایی نکرده دیگه شکل در محصله.
اگه من با ظرف الف وضو بگیرم نماز بخونم
خب،
بعد با ظرف ب وضو بگیرم نماز بخونم
خب،
این
وضو نجسه نمیتونه، بدنم نجس میشه دیگه،
نه با دوم با اولی که احتساب طهارت میکنه بعد،
یعنی یه تخلف
میشه
دیگه، باز شعار مقدس میگه نمیشه دیگه،
میگم بعد از این دوتا نجس شد بلن.
خب بله همین کافی، همین باعث میشه که دیگه شعار امر به طهارت نکرده باشه دیگه،
نه اصلا جان اون فرد دومون نمیاد، همین فرد اولو میاد، آیا خب. احتمال داره که الان من در لباس طاهر نماز خونم؟
احتمال کافی نیست،
خب چرا کافی نیست؟
احتمال کافی چون نه باید باید قدرت بر چیز داشته باشه،
احراز نداره، قدرت بر امتثال داره،
بله همین با وجودی که قدرت بر اصل تکلیف داره شعار بهش امر نکرده، در این قاعده اولی این است که امر بکنه ولی شعار امر نکرده، معناش اینه که نماز در طهارت خبثیه حدثیه به اون درجه از اهمیت نبوده است که در این فرض هم اکتفا کنه شعار به چیدش، یعنی به این معنا اینجا دیگه بحث شک در محصل نیست دیگه، شک در محصل در جایی هست که نسبت به خودمون تکلیف اولیه من مأمور به هم باشم،
آقا مأمورم به اینجا عوض شده یا طریق تحصیل مأمورم به عوض شده؟ مأمورم به
مأمور به عوض شده،
یعنی مأمورم به واقع بود با این طریق تحصیل، حالا که من نمیتونم با این طریق تحصیل مأمورم به رو امتثال بکنم مأمورم به عوض شد و شد یک اون بعد،
خب خب همین معناش اینه که معنای بحث اینه که در شکل در محصل نیست، مأمور اون شکل در محصل جایی هست که من نسبت به اون تکلیف واقعی، تکلیف واقعی اینه چیه؟ طهارت حدثیه ماییه، یعنی طهارت با وضو، نماز با طهارت با وضو رو من قدرت واقعی بهش دارم ولی قدرت ظاهری ندارم، شعار مقدس میگه نه دیگه من نمیخوام، علم اجمالیشون دارید که یکی از اینا نجسته، نه نمیخوام دیگه با این
شکل در محصل بود ولی خودش
نه، شکل در محصل نبود، شکل در محصل چیزش اینه که من قدرت بر اون تکلیف داشته باشم،
احرازش
قدرت بر احرازش هم داشته باشم تا علم اجمالی تنجیز بکنه، اگر قدرت بر امتثال نداشته احراز نداشته باشم اون تنجیز هم نمیکنه، این فرق داره با شکل در محصل های جایی دیگه، جایی دیگه من قدرت بر قدرت بر تکلیف دارم، قدرت بر احراز تکلیفم دارم، شارع مقدس میگه خب باید این دوتا رو بشوری تا این مصداق قطعی اون احراز تکلیفی که هم قادر بر خودش هستی هم قادر بر احرازش هستی، خب اون دو قاعده است، قاعده همین هست که نمیتونم اکتفا کنم به یک تکلیفی که یک عملی که شاید امتثال اون تکلیف باشد، امتثال احتمالی تکلیف باشد. اون طبق قاعده است که نتونم احراز کنم، امتثال اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. در مانند اشتغال یقینی وجود شک در محصل، یعنی جایی که قاعده اشتغال جاری میشه، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، درسته اشتغال یقینی، ولی اینجا اشتغال یقینی نیست. ولو به جهت این که شاید اون موردی که شما امتثال میکنه چیزی، اشتغال یقینی انسان نمیتونه چیز کنه دیگه، اشتغالش یقینی نیست.
اشتغال یقینی هست به احد هم، یعنی
نه نه نه
از جا توارت ماهی و ترابیه، یعنی با یه چیزی
با شعر با همین حرفا اینو میگه نمیخواد دیگه انجام بده دیگه.
من باید اشتغالم جایی میشه اینجا دیگه؟
نه جایی نمیشه. نه شعر میگه که شاید عرض کنم شعر باز رفیه در این کرده.
اگه
شعر
نگفته بودی
چی
بازده چی؟ چی؟ اگه شعر نگفته بود
شعر
نماز با عهد ما از طوالت ماهی و ترابی الان برنام روزی با ظرف علیه روزو میگیرم، بعدش هم یه تعمل میکنم نماز
بدلو
نه ما اصلا اینکه تکلیف نسبت به طهارت ماهیه اینجا واجب باشه احراز نکردیم دیگه، براءت جاری میشه.
نماز با
طهارت که براءت از طهارت ماهیه احتمال میدهیم در این ظرف دیگه نماز با طهارت ماهیه واجب نشده باشه دیگه، شکل
باشه به احراز
بله بله. یعنی اینجا در واقع در ظرفی که شک دارم و نمیتوانم چیز کنم، شعار مقدس اون تکلیف واقعی رو ازش رفعیت کرده باشه دیگه، احتمال داره دیگه. ولی خب حالا عرض کنم این نتیجه این بحثا. حالا کلام آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، ایشون یک سری بحث‌های رو مطرح کردن. ما اون روش بحثی که آقای صدر مطرح می‌کنن خب متفاوت هست با سبکی که ما بحث رو دنبال می‌کنیم، ولی چون معمول آقایون اون روش‌ها رو دنبال کردن. یه سری از تو جلسه قبل گفتم که کدوم روایات رو کدوم یکی از بحثای آقای صدر رو دنبال میکنه، اگر برگشت رو پیشم باشه بازم میگم. عرض کنم دو سه تا از وجوه بیاناتی که مطرح میکنه، یکی اصل دو تا اشکالشون مطرح میکنه، اشکال اول رو که با بحث میکنیم، اشکال دوم هم دو سه تا 8 تا وجهشون درش ذکر کرده و 4 تا وجهش عرض کردم که در موردش بحث میکنیم. سلام بالا سیدنا محمد بیگان.